سلام و وقت بخیر با برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. سه پس از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی تای روشان و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه های هفته وار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، سازمان بین المللی شفافیت میگوید به علت موجودیت فساد اداری در افغانستان از هر 8 دلار کمک های جهان 1 دلار آن حیف و میل شده است. این در سطر مطالب خبری ما و سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرهای این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوید که در انفجار در پشاور 3 افسر شب نظامی کشته و حداقل 5 تن دیگر زخمی شدند و صدر اعظم ترکیه یک سند بحث برانگیز در مورد ازدواج افراد زیر سن را برای مشوره های بیشتر معطل ساخته است. اینها تا لحظات بعد و سایر تحولات جهان. حالا خبرهای افغانستان با نظیفه محبوبی.
اداره سازمان بین المللی شفافیت میگوید به علت فساد اداری از هر 8 دلار کمک های جهان به افغانستان 1 دلار آن حیف و میل شده است. ریاست جمهوری امروز کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی می کند. و مشران جرگه افغانستان به علت آنچه غیر متوازن بودن بودجه انکشافی سال 1396 گفته شده است، وزیر مالیه را امروز به نشست مشورتی فراخواند. تفصیل خبرها. اداره سازمان بین المللی شفافیت میگوید به علت فساد اداری از هر 8 دلار کمک های جهان به افغانستان 1 دلار آن حیف و میل شده است. به گفته این اداره، فساد اداری سبب شده تا میدان جنگ در افغانستان گرم نگه داشته شود و میلیون ها دلار کمک های جهان به این کشور زیر شعاع قرار گیرد. سیریراک پلیپت، مسئول بخش آسیایی و اقیانوس در سازمان بین المللی شفافیت، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی میگوید آمار که ما در گذشته به آن دست یافتیم طوری است که در هر 8 دلار کمک 1 دلار آن حیف و میل می شود و این رقم نزدیکترین تخمین است. اداره شفافیت بین المللی از نهادهای کمک رسان بین المللی و حکومت افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از حیف و میل این کمک ها با فساد اداری مبارزه جدی کنند. این اداره چند روز پیش گزارش را نشر کرد که نشان می داد به علت فساد اداری تیل بی کیفیت و ارزان که به گونه قاچاق وارد افغانستان می شود از آن برای نظامیان افغان خریداری شده است. ریاست جمهوری امروز کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی می کند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیشنران این کمیسیون ها از سوی رئیس جمهور برگزیده شدند و قرار است امروز حلف وفاداری نیز بجاورند. اما ریاست جمهوری از این کمیشنران نام نمی برد. رئیس جمهور غنی از میان 36 نامزد کرسی های کمیسیون های انتخاباتی 5 تن آنان را به کمیسیون شکایت های انتخاباتی و 7 تن دیگر را به کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده است. آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی از وعده های حکومت وحدت ملی در توافقنامه سیاسی میان دو رهبر بوده است. و مشران جرگه افغانستان به علت آنچه غیر متوازن بودن بودجه انکشافی سال 1396 گفته شده است، وزیر مالیه را امروز به نشست مشورتی این جرگه فراخواند. شماری از اعضای این جرگه میگویند در تعیین بودجه برای ولایات از سوی این وزارت برخورد سلیقه‌ای شده است. اما اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، تاکید میکند که این وزارت بودجه انکشافی سال آینده را با در نظر داشت نیازهای ولایات و یکسان تعیین کرده است.
در وقتی که استعمای بودجه است و وقتی که دفاعی بودجه است و بالاخره بودجه ترتیب میشه که یکی از تعهدات است که ما با دنیا هم داریم، اونا جزء بودجه سازی ما هستن که از تمام جزئیات چون اونا خبر هستن.
سند بودجه ملی سال مالی 1396 حدود 3 هفته پیش از سوی وزارت مالیه به مشران جرگه فرستاده شد و پس از تایید این جرگه برای تصویب به ولسی جرگه خواهد رفت. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغون منگل همراه باشید.
در اثر یک حمله انفجاری که نیروهای شبه نظامی را در پشاور هدف قرار داد، 3 افسر شبه نظامی کشته شده و حداقل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته پلیس این بمب امروز زمان منفجر شد که موتر حامل شبه نظامیان سرحدی از محل عبور می کرد. سخنگوی یک شفاخانه پشاور گفت وضع صحی دو تن از زخمی ها وخیم است. جماعت الاحرار که یک گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان است، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. محکمه عالی استیناف مصر یکی از دو سزای حبس ابد برای محمد مرسی رئیس جمهور اسلامیست آن کشور را کاهش داد. این محکمه همچنان امروز دستور داد مرسی 65 ساله به اتهام دسیسه حملات تروریستی با سازمانهای خارجی به هدف خدشه‌دار ساختن امنیت ملی مصر دوباره محاکمه شود. همین محکمه هفته گذشته سزای اعدام مرسی را که برایش قبلا داده شده بود لغو کرد. مرسی به سبب دخالت در یک قضیه بزرگ فرار زندانیان از زندان و اعتراضات وسیع مردمی که در سال 2011 به سقوط رژیم حسنی مبارک منتج شد به سزای اعدام محکوم شده بود. بنیلی گلدرم صدراعظم ترکیه یک سند بحث برانگیز در مورد ازدواج افراد زیر سن را برای مشوره های بیشتر معطل ساخته است. گلدرم امروز گفت ما برای رسیدن به یک اجماع وسیع‌تر بر اساس خواست رئیس جمهور طیب اردوغان این سند را از پارلمان به کمیسیون خاص راجع می سازیم تا برای اعضای اپوزیسیون هم فرصت داده شود پیشنهاداتشان را در مورد ارائه کنند. بر اساس این سند بحث برانگیز محاکمه مردانی که متهم به تجاوز جنسی بر دختران می شوند به طور فوری در صورت لغو می گردد که آنها با دختری که مورد تجاوز قرار دادند ازدواج کنند. این سند اعتراضات وسیع را در ترکیه باعث شد و منتقدین می گویند این سند می تواند تجاوز جنسی را توجیه نموده و ازدواج با دختران کم سن را اجازه بدهد. وزارت خارجه امریکا در مورد خطر شدید و موثق حملات تروریستی در جریان رخصدی‌های پیشرو در سراسر اروپا هشدار داده است. این وزارت از شهروندان امریکا خواسته تا مواظب خود باشند. وزارت خارجه امریکا دیروز در یک خبرنامه از این خطر هشدار داد، اما به طور مشخص در مورد مکان و تاریخ دقیق آن چیز نگفت. اما این وزارت بر رخصدی‌های روز شکرگزاری یا Thanksgiving و جشن کریسمس اشاره کرده است. به دنبال یک زلزله به شدت 6.9 درجه ریشتر، موج‌های یک سونامی ناشی از این زلزله امروز در سواحل شمال شرق ژاپن سرازیر شدند. از موج‌های با ارتفاع 1 متر در فوکوشیما گزارش شده است، جایی که در آن سونامی سال 2011 منتج به بدترین حادثه هسته‌ای شده بود. اداره زلزله سنجی ژاپن گفته است تانک‌های ببخشین تکان‌های زلزله حتی در جنوب ژاپن هم احساس شد. حداقل 3 نفر از اثر این زلزله شدیداً جراحت برداشتند. و خبر آخر که یک محکمه در جرمنی فیصله کرده است 7 مرد که زمان در روی سرک ها با پوشیدن یک یونیفرم خاص گزمه می کردند قانون منع استفاده از یونیفرم را نقض نکردند. این 7 نفر در سال 2014 خشم شدید باشنده های شهر ووپرتال جرمنی را زمان برافروختند که واسکت های نارنجی رنگ را که در آن پلیس شریعت نوشته شده بود پوشیده بودند و از مسلمانان محل می خواستند نوشیدن شراب، قماربازی و شنیدن موزیک را متوقف بسازند. محکمه محلی شهر ووپرتال دیروز فیصله کرد که این 7 نفر قانون را می توانستند زمان بشکنند که اگر یونیفرم آنها شبه نظامی گونه یا تهدیدآمیز می بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:09 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از هر 8 دلار کمک به افغانستان بنابر موجودیت فساد اداری 1 دلار آن ضایع و یا حیف و میل شده است. عملیات شفق دو به هدف جلوگیری از حملات سال آینده شورشیان در جریان زمستان امسال ادامه خواهد یافت. باشنده های کابل حمله بر مساجد و مکانهای مقدس را نکوهش می کنند.
حملات انتحاری که در مساجد، در تکیه خانه ها اینا که صورت می گیره همه انسان ها اینا را محکوم می کنند.
برخی از شرکت‌های مخابراتی سیم کارت‌هایشان را به گونه‌ای غیر قانونی به بازار عرضه می کنند. وزارت مخابرات می گوید
بعضی از فروشندگان سیمکارت ها را به گونه به اصطلاح ثبت نام می کنند که 10 سیمکارت یا 7 سیمکارت یا 8 سیمکارت به یک نام ثبت می شد.
در ادامه همین برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل را مرور خواهیم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا فهرست اولویت های کاریش را در صد روز نخست ریاست جمهوریش اعلان کرده است. در نیمه دوم هم برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سازمان بین المللی شفافیت میگوید به علت موجودیت فساد اداری از هر 8 دلار کمک های جهان با افغانستان 1 دلار آن حیف و میل شده است. سیر راک پلیپت مسئول بخش آسیایی و اقیانوس در سازمان بین المللی شفافیت در یک صحبت ویژه با رادیو آزادی از نهادهای کمک رسان بین المللی و حکومت افغانستان خواست تا برای جلوگیری از حیف و میل شدن این کمک ها با فساد اداری مبارزه جدی کنند. تمیم اخگر در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان بین‌المللی شفافیت میگوید در افغانستان 10 تا 16 نهاد برای رسیدگی به فساد اداری یا مبارزه در راستای فساد اداری کار میکنند، اما هنوز هم این به گونه یک چالش عمده در کشور باقی مانده و نیاز است تا در این بخش کارهای جدی صورت بگیرد. به گفته مسئول این نهاد در که امروز نشست خبری داشتند، در این نشست اظهار کردند اینا در قبل 50 پیشنهاد به حکومت افغانستان مطرح کرده بودند که از او جمله برخی آنها عملی شده، اما نیاز است تا دیگر پیشنهاداتی که اینا به حکومت افغانستان مطرح کردند به زودی عملی شود. آقای سریراک پلیپت که مسئول این نهاد در اقیانوس آسیایی است میگوید که پولهای کمک های بین المللی به افغانستان هنوز هم حیف و میل می شود. وی میگوید که دیده می شود که پول زیاد هنوز هم حیف و میل می شود و در هر 8 دلار 1 دلار آن هدر می رود. برای مبارزه با فساد اداری و اصلاحات جدی نیاز دیده می شود. مبارزه با فساد اداری در همه کشورها به تلاش های دوامدار نیاز دارد. اداره بین المللی شفافیت در سال 2001 میلادی به کارش در افغانستان آغاز کرد و در بخش برای آوردن شفافیت در بخش‌های مختلف ادارات دولتی افغانستان کار می‌کند. این سازمان که در 100 کشور جهان نمایندگی دارد، هدفش ایجاد محیط پاک از فساد اداری است و این نظر به معلومات این سازمان فساد اداری زمینه را برای گرم نگه داشتن میدان جنگ فراهم میکنه و میلیاردها دلاری که جامعه جهانی به افغانستان کمک میکنه موثریت نخواهد داشت. اما وی میگوید که اما در این حال هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت برای از بین بردن فساد اداری اراده قوی دارد.
فساد یک پدیده است که تمام ملت از ایرانی برای حکومت افغانستان اراده محکم داره به خاطر مبارزه با فساد و در این بخش گامای عملی برداشته شده، مرکز عدلی قضایی ایجاد شده و تمام ادارات که در این بخش کار میکنن امروی مرکز عدلی قضایی امانگی دارن و گامای عملی ما شاهدش بودیم که مرکز عدلی قضایی محکمای علنی رو دوبار برگزار کردن و پیش میره و در این بخش از مردم تقاضای کمک میکنم که بیاین در امن مبارزه فساد با حکومت همکار
بشیم. با اون که از ایجاد حکومت افغانستان تا با اکنون بیشتر از 2 سال میگذرد و یکی از تعهدات حکومت فعلی آوردن اصلاحات اداری بود و در این حال جامعه بین‌المللی هم در افغانستان از بیشتر از 15 سال به این سو حضور دارند، اما هنوز هم مردم از موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی شکایت دارند و این مشمول نبود شفافیت در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان هم می باشد. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
بله، و در گزارش شنیدین که سازمان بین المللی شفافیت می گوید از هر 8 دلار که با افغانستان کمک شده، $1 حیف مایل و یا زایر شده است. با گفته این سازمان، فساد بیشتر در بخش قضایی افغانستان وجود دارد و نیاز است تا علیه آن مبارزه جدی شود. سریراک پلیپت، مسئول بخش آسیایی و اقیانوس در سازمان بین المللی شفافیت، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت حکومت در این مدت دستاوردهای خوب داشته، اما برخی موارد به کارهای بیشتر از این هم نیاز دارد. در گزارش بخش از اظهارات آقای پلیپت را شنیدید. تمیم اخگر با وی صحبت مکمل دارد و نخست از او پرسیده که از جمله 50 تعهد حکومت افغانستان برای جامعه جهانی چند تایان عملی شده است.
قبل از ملاحظه 50 تعهد حکومت، ما فرم‌های عمومی را تشکیل دادیم و 22 تعهد را که به باور جامعه مدنی و جهانی مهم پنداشته می شود، آن را انتخاب نمودیم. یافته‌های ما نشان می دهد که حکومت در 2 سال گذشته از زمانی که رئیس جمهور غنی به قدرت رسیده، دستاوردهای خوبی داشته است، مانند پروسه تدارکات، و حکومت توانست تا قانون جدید را تصویب کند و مانع سوء استفاده میلیون‌ها دلار شود. این دستاورد است و ما این را در گزارش خود می گنجانیم. اما خلاهای بزرگی را هم دریافتیم که بسیار موارد عملی نشده و یکی از آن چالش‌هایی که باقی مانده مبارزه با فساد در سیستم قضایی کشور است. زمانی که ما می‌خواهیم فساد عدلی و قضایی را تشخیص کنیم، در می‌یابیم که در سیستم عدلی مداخلات سیاسی وجود دارد و این مواردی است که به نظر ما باید حل شود.
این را چگونه باید حل کرد؟
باید اقدام کرد. ما در اوایل این سال در همه نهادهای زیربط افغانستان به شمول شورای ملی، سیستم قضایی، اجرایه و 13 یا 14 نهاد بررسی ها را انجام دادیم. باز هم مسائل به فساد قضایی پایان یابد که به عنوان یک مشکل عمده باقی مانده است. لوی سارانوالی باید برای ایجاد کمیته خدمات عدلی ظرفیت ها را بلند ببرد. سارانوالان را آموزش بدهد تا نه تنها با قضایای کوچک بلکه با موارد بزرگ فساد نیز مبارزه کنند و توجهشان باید بالای فاسدین بزرگ هم باشد. حکومت باید کارهای بیشتری را با ایجاد مراکز برای تشخیص فساد ایجاد کند تا شکایت ها در آنجا از سوی مردم درج شده و آن به چشم و گوش حکومت مبدل شود.
جامعه جهانی در نشست بروکسل 15.2 میلیارد دلار کمک را به افغانستان اعلام کرد. آیا فکر می کنید که حکومت افغانستان بتواند این مبلغ را به گونه‌ای شفاف به مصرف برساند؟
در گذشته ثابت شده است که حکومت و جامعه جهانی در نظارت ناکام بودند. اما پس از نشست بروکسل نظارت باید منظم باشد. یکی از چالش‌های عمده در موارد فساد، حکومت باید یک برنامه مبارزه با فساد را ایجاد کند و این برنامه باید مشمول همه عناصر، کارهایی که انجام نشده و راه حل‌هایی که حکومت آن را پیشنهاد می‌کند باشد. این برنامه باید نظارت شود و بدانیم که پس از 6 ماه یا هم 1 سال چی می‌شود. اما اگر زمانش قید نشود، یک چالش خواهد بود تا نظارت شود و بیشتر در آن دیده شود.
اگر بگید که کدام نهادها بیشتر در فساد آلودند؟
فساد قضایی در گذشته و هنوز هم در صدر قرار دارد، به خصوص پرداخت رشوه به قضات و مداخله سیاسی که باعث می شود تا قضات در مورد قضایی تصمیم درست نگیرند و این استقلالیت قضا را زیر سوال می برد. گذشته سیستم قضایی، نهادهای استخراجی، تدارکاتی، حتی صحت و تعلیم که در آنجا مکاتب خیالی را دریافتیم، نهادهایند که با فساد آغشتند. دلیل گسترده فساد این است که سیستم قضایی کار نمی کند و سبب بدتر شدن وضعیت در بخش خدمات عامه می شود و بیشتر بالای فقرات تاثیر می گذارد. پیشرفت و فساد با هم ارتباط مستقیم دارند که اکنون یکی از موارد عمده است.
بالاخره یافته های شما چی را نشان می دهد؟ حکومت افغانستان موفق بود و یا ناکام مانده است؟
به جای کامیاب و یا ناکام، می خواهم بگویم که در مدت کم، یعنی 2 سال، کارهای خوبی انجام شده، اما نیاز است تا کارهای بیشتر انجام شود. در اولویت باید متأکد شویم که مرکز جدید عدلی برای مبارزه با فساد واقعا کار میکند و با تعقیب دوسیه های بزرگ فساد عدالت را تامین مینمایند. این کارهای عمده است که حکومت باید برای حل مشکلات انجام دهد. طوری که قبلا هم گفتم، کمیته مستقل خدمات عدلی باید ایجاد شود. در غیر آن نتیجه نمیدهد و به عمق مشکل نمیرسیم.
سریراک پلیپت، مسئول بخش آسیای پاسیفیک در سازمان بین المللی شفافیت بود که در یک صحبت ویژه با رادیو آزادی در مورد آنچه فساد در افغانستان دانسته می شود صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مراسم معرفی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد. بر اساس برخی گزارش‌ها 8 تن برای کمیسیون مستقل انتخابات و 4 تن دیگر هم برای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برگزیده شدند. تلاش می‌کنیم در برنامه‌های امروز رادیو آزادی در این مورد تازه‌ترین جزئیات را با شما شریک بسازیم. اما پیش از آن گزارش دیگر در مورد مسائل مربوط به امنیت در افغانستان. وزارت دفاع ملی میگوید راه اندازی عملیات شفق دو در برخی ولایت‌های افغانستان در زمستان امسال جلو تحرکات سال آینده شورشیان را در کشور خواهد گرفت. محمد رادمانش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به رادیو آزادی همچنان گفت که آمادگی لازم از هر لحاظ برای عملیات شفق دو گرفته شده است. نوریاس نوری در صحبتش با آقای رادمانش نخست از وی پرسیده که این عملیات در کدام ولایت‌ها راه اندازی شده و چه زمان آغاز شده است.
طوری که شما خبر دارین عملیات شفق دو به اول قوس شروع شد و در 13 ولایت کشور ادامه داره، مثل ولایت کندوز، بدخشان، لغمان، ننګرهار، هلمند، فراه، غور و بعضی ولایت دیگه که در اونجا دشمن یک سلسله تهدیدات را ایجاد میکنه، ما به وقت زمانش اپراسیون های خود در اونجا پلان میکنیم و تطبیق میکنیم.
با در نظر داشت مشکلاتی که شما در بخش تشکیل و همچنان از لحاظ لوجستیک در یکی دو سال گذشته باش مواجه بودین، آیا تانستین که او مشکلات را رفع بکنین برای عملیات زمستانی که قبلا معمول نبود آمادگی بگیرین؟
خب کشورهای ناتو خصوصا ایالات متحده آمریکا در طول سالی که گذشت ما را اکمالات کردن و ما تیارات بیشتر به دسترس داشتیم و همچنان وسایل زمینی بیشتری حالا به دسترس داریم و افغانستان از نگاه جغرافیایی به دو سمت جنوب و شمال است. در شمال یک سلسله مشکلاتی از نگاه آب و هوا داریم ولی ما اونا را توسط تیارات خود اکمالات میکنیم و در قسمت جنوب اکثرا که هوا گرم است توسط قوای زمینی خود اکمالات کردن و این اکمالات باز هم ادامه داره. ولی در طول سال که ما عملیات شفق را ادامه دادیم یقینا که برای از بین بردن محلات سوخیداره، پرسنل، راهای اکمالاتی و بعضی مسائل دیگه که به تهدیدات زمینه را مساعد نکرد، ما ایا را هم جلوگیری کردیم و هم ضربه زدیم. اکنون مثل سالهای گذشته نیست که طالبا بتوانن به او اندازه که قبلا تهدیدات را ایجاد میکردن باز تهدیدات را ادامه بدن، ولی این به معنای از این نیست که تهدیدات نیست. تهدیدات هست و ما در مقابل با تهدیدات اپراسیونهای خود در هر جایی که دشمن فعالیت خصمانه را انجام بده در اونجا ما عملیات معارف ویره در اپراسیون های مختلف تطبیق میکنیم.
تاوالی دیده شده که نیروهای افغان موضع دفاعی داشته و حتی در بعضی مناطق ناهم معمولا از موضع خودم عقب روی کردن. چطور شد که بالاخره شما عملیات زمستانی را آغاز بکنین؟ آیا تحرکات دشمن هم به زمستان با مشکلش ادامه یافته در امید طول یک دو سالی گذاشته؟
دشمن هم در زمستان از او تحرکات که در تابستان داره به او شکل نمیتونه این تحرکات ادامه بده. و دوم ای که ما در طول امی تابستان و بهار ما فعالیت های دشمن را زیاد مهار کردیم. ما در طول امی سالی که گذشت روی کندوز، روی جانیخیل در ولایت پکتیا، روی ولسوالی درقد و خواجه‌غار ولایت تخار و به همین شکل ولسوالی شهدا و راغستان ولایت بدخشان، امنه ولایت پکتیکا و پساوند ولایت غور و همچنان ولایت هلمند و فراه ما بسیار توانستیم دشمن را به عقب بزنیم. بنابراین ما میدانیم تهدیدات هست ولی در مقابل تهدیدات ما هم از اقدامات خوبی، هم از حمایه هوایی و هم با حمایه توپچی اقدامات خوبی را انجام دادیم که توانستیم به دشمن ضربات کوبنده را وارد بسازیم. این گپ ما معنای از این است که دیگه تهدیدات کاملا ختم شده. تهدیدات هست ولی در مقابل با تهدیدات ما هم آمادگی های خود گرفتیم و فعلا رهبری وزارت دفاع و استر در سیز بسیار کوشش میکنند که کوچکترین فرصت را برای دشمن نتن که باز بتانه بعد از زمستان در سال آینده تهدیدات را زیادتر بسازه. ما به می واسطه عملیات شفق دور را اندازی کردیم که بتوانیم در تابستان سال آینده شرایط بهتر صلح به مردم اگر خدا بخواه آماده بسازیم.
محمد رادمانش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در مورد آغاز عملیات شفق‌دو با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. رادیو آزادی. کابل دیروز شاهد یک حمله مرگبار بود که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. این چندمین بار بود که در جریان مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان حملات انتحاری و انفجاری رخ می‌دهد، قربانی می‌گیرد و زخمی بر جا می‌گذارد. تا لحظات بعد شماره از رسانه‌های امروز چاپ کابل را مرور خواهیم کرد، اما حالا نظریات شماره از باشنده‌های پایتخت را در مورد این رویداد بشنویم که خیلی از خانواده‌ها را به سوگ نشاند.
قسم بنده شیروان شیزای باشنده شهر کابل عملاتی که در مساجد یا در تکایه های برادرای اهل تشیع صورت میگیره این کار داعش است و داعش به گردن گرفته و این یک دری تا که کشورهای همسایه دست نداشته باشه محال است که در یک مملکت میگه دوز نادان کادان سراخ میکنه تا که بلد نباشه و از کشورهای همسایه دیکته نشه هرگز این کار نمیشه.
مسائل انتحاری از نگاه دین اسلام حرام است، یک عمل بسیار ناشایسته است در اسلام و یا کسایی است که هیچ چیز در اسلام بلدیت ندارند.
حملات انتحاری که در مساجد، در تکیه‌خانه ها اینا که صورت میگیره در تمام بشریت به حساب جواز نداره، همه انسان ها اینا را محکوم میکنه.
اظهارات و واکنش شماره از باشنده های کابل پس از حمله دیروز در پایتخت بود. در این حمله که در غرب کابل رخ داد حدود 30 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر هم زخم برداشتند. ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و نهادهای مختلف داخلی و بین المللی این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. در شمار زیاد از روزنامه های امروز کابل هم با عنوان های درشت از این عمله و پیامد های مرگباران یادآوری شده است. ایمل سنجیده شمار از رسانه های امروز چاپ پایتخت را مرور کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در شماره های امروزیشان بیشتر روی حمله انتحاری دیروز بالای مسجد باقرالعلوم و عکس‌العمل ها در این رابطه تمرکز نموده اند. روزنامه سرنوشت در مطلب در صفحه نخستش نوشته است که حمله دیروز بالای مسجد باقرالعلوم از سوی مقامات افغان با شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده است. در مطلب آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور، دکتر عبدالله رئیس اجرائیه و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این حمله را جنایت بشری خوانده و کار دشمنان اسلام و مردم وان را غیر قابل بخشش دانستند. این روزنامه سر مقاله اش را همچنان به همین موضوع اختصاص داده و سؤال را مطرح ساخته که حمله بالای مذهب، حمله بالای افغان، انسان و مسلمان ها. روزنامه سرخط هم در یکی از مطالبش نوشته است که حمله بالای تکیه خانه ها و مساجد و قتل عام مردم نشان دهنده یک جنگ خطرناک می باشد. در مطلب همچنان آمده است که اگر در مورد جدی فکر نکنیم عاقبت پشیمان خواهیم بود. با باور نویسنده مطلب جنگ های استخباراتی به مرحله جدیدش داخل شده است و نشان می‌دهد که این نوع جنگ‌ها خطرناک‌تر از سایر جنگ‌های خواهد بود که افغانستان تجربه آن را دارد. روزنامه دولتی هیواد هم حمله دیروز بالای مسجد باقرالعلوم را دشمنی با اسلام و افغانستان دانسته و گفته است که دشمنان می‌خواهند از این طریق در بین مردم نفاق بیندازند. در سرمقاله این روزنامه سوال مطرح گردیده است که اینها کیها هستند که بالای مساجد حملات تروریستی را انجام می‌دهند. به باور نویسنده این نوع حملات تلاشی است تا جنگ‌های داخلی را در افغانستان دوباره دامن بزنند و کمک‌های خارجی را در افغانستان متأثر بسازند. و سرمقاله نویس اضافه می‌نماید که آمریکا، جرمنی و سایر کشورها تعهد کردند تا با کمک‌هایشان به افغانستان همچنان ادامه بدهند. روزنامه اطلاعات روز در صفحه نخستش با کلمات درشت در مورد حمله انتحاری دیروز نوشته است که با تعداد 30 تن کشته و 85 تن دیگر زخمی شدند. و بالاخره روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است که آیا واقعاً داعش خطر جدی است؟ نویسنده سرمقاله میگوید که روسیه و تعداد از کشورهای منطقه داعش را یک خطر و نگرانی جدی دانسته، اما برای وزارت دفاع افغانستان داعش خطر جدی به شمار نمی رود.
برخی از شرکت‌های مخابراتی از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی متهم شدند که سیم‌کارت‌هایشان را به گونه‌ای غیر قانونی به بازار عرضه می‌کنند. گزارش در این مورد داشت متأسفانه نسبت کم بوده وقت. این گزارش در برنامه فعلی از نشر بازماندان را در برنامه‌های بعدی امروز رادیو آزادی خواهید شنید. حالا ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان مشماست.
سازمان بین المللی شفافیت می گوید به سبب فساد اداری و از هر 8 دلار کمک هایی که جهان به افغانستان 1 دلار آن حیفا میل شده است. کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان حلف وفاداری یاد نموده و وعده کردند که برای آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی بی‌طرفانه و صادقانه عمل می کنند. مقامات ولایت اروزگان می گویند در 3 روز گذشته 25 مخالف مسلح دولت در این ولایت کشته شدند و حدود 20 تن دیگر جراحت برداشتند. در اثر یک حمله انفجاری که نیروهای شبه نظامی را در پشاور هدف قرار داد، 3 افسر شبه نظامی کشته شده، حداقل 5 تن دیگر جراحت برداشتند. محکمه عالی استیناف مصر یکی از 2 سزای حبس ابد برای محمد مرسی رئیس جمهور اسلامیست آن کشور را کاهش داد. صدراعظم ترکیه یک سند بعض برانگیز در مورد ازدواج افراد زیر سن را برای مشورهای بیشتر معطل ساخت. و به دنبال یک زلزله به شدت حدود 7 درجه ریشتر، موج‌های یک سونامی ناشی از این زلزله امروز در سواحل شمال شرق ژاپن سرازیر شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. حالا هم تحولات اقتصادی با لیزا حیدری.
قرار است مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان لا دو روز دیگر در نشست سازمان همکاری های کشورهای آسیای جنوبی یا سارک در مورد تجارت و سرمایه گذاری اشتراک کنند. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو زده گفت که در این نشست دو روزه که در شهر کلکته هند برگزار می شود، کشورهای عضو سازمان سارک روی مشکلات تجارتی و سرمایه گذاری ها بحث می کنند. آقای الکوزی افزود که یک هیئت اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم در این نشست حضور خواهند داشت. اتاق تجارت و صنایع قندهار می گوید که در سال جاری هزارها تن انار از این ولایت به کشورهای خارجی صادر شده است. انجینیر عبدالباقی رئیس این اتاق امروز به رادیو آزاده گفت که بر علاوه این مقدار زیاد انار هم به گونه غیر قانونی به ایران و پاکستان انتقال داده شده است. او افزود که در سال جاری محصولات انار در این ولایت بیشتر بوده و دهاقین هم از این بابت بهره بردند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1225 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2400 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 49 افغانی، یک لیتر تیل پترول 48 افغانی و نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 75 پول، یک یورو 71 افغانی و 1 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 68 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 622 افغانی.
این بود تحولات اقتصادی. یادآور میشم که معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد و در برنامه های امروز رادیو زادی این را با جزئیات دنبال خواهیم کرد. بر اساس گزارش ها 8 تن به کمیسیون مستقل انتخابات و 4 تن هم به کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده شدند، اما نام های آنها تا حالا از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی معرفی نشدند و تا لحظات بعد معرفی خواهند شد و در برنامه های امروز رادیو آزادی این را دنبال کنید. یک گزارش دیگر سپس هم برنامه های هفتوار ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فهرست اولویت های کاریش را در 100 روز نخست ریاست جمهوریش اعلان کرده است. جزئیات در گزارش کارش همایون تهیه کرده.
رئیس جمهور منتخب آمریکا بعد از پیروزی در انتخابات 8 نوامبر در یک ویدیوی 2.5 دقیقه‌ای که از طریق شبکه یوتیوب نشر شد برای نخستین بار تلاش کرده است تا به طور مستقیم با مردم در مورد آجندای کاریش در نخستین روزهای انتقال قدرت صحبت کند. دونالد ترامپ به تیم انتقالیش دستور داده است تا لست اقدامات اجرایی را ترتیب کنند که در نخستین روزهای ریاست جمهوریش اتخاذ نموده و به گفته وی قانون و مشاغل را دوباره احیا خواهد کرد. به نوشته وال استریت ژورنال، ویدیوی نشر شده توسط دونالد ترامپ حاوی 6 نکته است که اقدامات اجرایی در زمینه تجارت، مهاجرت، انرژی، محدودیت‌های نظارتی، امنیت ملی و تغییرات اخلاقی را شامل می شود. اکثر این موضوعات قبلاً یا در جریان کمپاین انتخاباتی و یا هم در مرحله انتقالی اعلان شدند. اما دونالد ترامپ در مورد خدمات صحی قابل دسترسی، دیوار پیشنهادیش در امتداد سرحدات آمریکا با مکزیکو، مجموعه قوانین مالیات و یا توافقنامه اتمی با ایران که شامل استدلال‌های وی در انتخابات بودند، صحبت نکرده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با مشخص ساختن اولویت‌های کاریش در 100 روز نخست بعد از مراسم تحلیف در 20 جنوری سال 2017 میلادی تعهد کرده است که از توافقنامه همکاری‌های ترانس‌پاسیفیک خارج خواهد شد. این توافقنامه بین 12 کشور جهان امضا شده است. دونالد ترامپ گفته است: من یک اطلاعیه صادر خواهم کرد که مصممم از همکاری‌های ترانس‌پاسیفیک یک فاجعه بالقوه برای کشور ماست خارج شوم.
من نه وایست دارم، نه زور دارم.
من خانم جبرش، من مالد پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل خیرالله باشنده ولایت ننگرهار که میگوید با وجود داشتن شرایط برای جذب در صفوف نیروهای کماندو کسی برای پذیرش وی همکاری نمی کند. آقای خیرالله میگوید به خاطر جذب در صفوف نیروهای کماندو دوبار سربازی را سپری کرده و تعلیمات کافی در این بخش دیده است، اما ادعا دارد که بیشتر برای افراد واسطه دار در این بخش اولویت داده می شود. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود خیرالله بشنویم.
نام ما خیرالله است، از ولایت ننگرهار، از ورسالی مومندره. تمام مشکل ما است بیادر خان که ما واه اردوی ملی هستم. دو ترخیص گرفتیم بیادر. ترخیص اول ما د برید ملی بود، شوق علاقه ما د کماندو بود، می خواستیم که کماندو قرارداد کنیم و وظیفه خود اجرا کنیم. بعد یاد گرفتیم د می فرقه عملیات خاص رشخور، دو جا با ما گفت که از برید ملا کرد نمیشه. بعض گفت که نمیشه برید ملا بستش پورا سویت راست سویت راست. بیادر که بعض می دیدیم بعض همی کسی که واسطه داشتن رشوت می دادن کار از اینا می شد. بعض دوباره کار ما نشد، بعض رفتیم بیادر بعضی تعلیمات دوباره رفتیم بیادر ترخیزم از ما گرفت در جلب و جذب. بعض دوباره تعلیمات خود اکدیم بعض سربازی رفتیم دوباره که ترخیز گرفتیم بیادر در سربازی. بعض رفتیم شوق علاقه ما بعض در کماندوی توزید تو شوق علاقه داریم که بیخی از جان خود بیاد. رفتیم بیادر در اوجه که قرارداد می کردیم بعض گفت که قرارداد 5 ماه بعد میشه، 3 ماه بعد میشه و ما همون تو وعده میداد.
کدام دفتر برای شما وعده میداد؟
همی فرقه عملیات خاص وعده میداد. بعض 5 ماه بعد که بعض رفتیم بعض گفت که 2 ماه بعد باز بیا. 7 ماه تیر شد بیادر که میدونیم همی کسی که واسطه داره در بس اور پیش کراون رینجر می آیا اور رینجر دور سوار می کرا می برا کارش اخلاص می کرا کہ کسی کی جس لیما وار خوار زار واسطہ نہ دار پیسہ مصرف نہ می کنا او جو شرع قرار مصرف خود نہ می کنا اس می گردا پیسہ خود مصرف می کنا کار از نہ می شری اگر
شما گفتین که دو دفعه ترخیص گرفتین، یعنی چی؟ میشه کمی واضح تر صحبت کنین؟
دو دفعه ترخیص گرفتیم. ترخیص اول ما که بود ما بریدمال بودم، قرارداد که میکردم گفت که از بریدمالا قرارداد نمیشه در کماندو. باز دوباره رفتیم در سربازی تعلیمات خود کردیم، دوباره که امتیشی را خواندیم در کابل تعلیمات خود کردیم. باز دوباره رفتیم وزیفه را اجرا کردیم، زیاد مشکلات را تیر شد در سر ما. در وزیفه ما دمی جلال آباد بود، در ننگرهار بود، در ولسوالی هرچین اینویجا وزیفه ما بود. باز 3-4 دفعه ما تشفیقی رتبه ما آمده، ما گفتم که نه ما رتبه را نمیگیریم، فقط در سربازی ترخیص میگیریم، ما میریم در کماندو. اگر ترخیص را که گرفتیم مالی قرارداد به ما نمیکنه.
دوره هایی را که سپری کردین چند ساله بود؟
دوره اول ما بود 3 سال، دوره دوم ما بود 3 سال. او وقتی بود از بریدملا 3 ساله بود، حالی از بریدملا 5 ساله شد. او وقت ما اول ترخیز که گرفتیم 3 سال، دوم ترخیز هم که گرفتیم 3 سال، 6 سال خدمت کردیم بیادر. بخاطر اینمی کماندو در تعلیمات هم که میخواندیم بانی اینمی سوچ و فکر ما بود که اینمی حالی چند تی کماندو بیایم ما کامیاب شویم. بیادر که ما میگیم در کماندوی تو نفر هست که بیخی لاغر و ضعیف و سرچی و قدری ده با خدا اینه تو مردم کتش هسته که بیخی دیگه دیگه رکم. ما بیادر نه یک عمل نمی کنیم، پول سایی سپورت هم یاد داری.
خودت برای خدمت در صفوف کماندو برابر هستی و میفهمی که شرایط کماندو چی هست؟
شرایط کماندو اینمی هست بیادر، در شرایط کماندو که با 4 اندام رو حتما اینمی باشی وقت بری در رشور قرارداد میکنه که واسطه داشته باشی. ما هیچ واسطه نداریم، لیکن شوق داریم. شوق ما رو پورا نمیکنه بیا در واسطه نداریم غیر از خداوند. این مردم فقط خداوند نمیذاره، فقط از نمیچیم که نمیاد واسطه دیگه واسطه میذاره.
ما مشکل خیرالله باشند دولت ننگرها را با محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که شرایط جلب جذب افراد در صفوف کماندو چی است و چرا با خیرالله همکاری نمی شود. آقای راتمنش در مورد گفت:
خب ببینید، در وزارت دفاع اول خوب بایومتریک میشه، بعد از بایومتریک اینها در مراکز تعلیمی میروند تعلیم و تربیه میشوند و در هنگام تعلیم و تربیه اینها مورد معاینات فیزیکی و صحی قرار می گیرند. کسایی که از نگاه فیزیکی قدرتمند، از نگاه سن جوان و از نگاه اعتماد به نفس کسایی باشند که دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پیشان مطرح باشه، همی افراد را که بتوانند از نگاه فیزیکی سپورت هایی که در اونجا مورد نظر است از او سپورت ها به شکل موفقانه برایند، اینها را به کماندو میپذیرند. این برادری که میگه که مثلا ما را به کماندو نپذیرفتند، این عواملی داره. شاید این به مرکز تعلیمی و یا ای که به قطعات اردو در جاهای مختلفه وظیفه اجرا کرده باشه، اما از نگاه فیزیکی و صحی ممکن است عواملی در وجودش باشه که کماندو نتوانسته که ایره بپذیره.
چیزی را که شما یادآور شدین، اینا هم به این مسئله اشاره کردن و میگم از هر نگاه توانمندی فیزیکی و امکاناتش را دارم و اما کسی در قسمت جذب متوجه نکرده و بیشتر میگه که بعضی کسایی که بیشتر شناخت دارن و اکثرا با شناختای شخصی و این مسائل بیشتر در این صفوف جذب میشن. گفتنی شما برای این برادر چی است؟
ما برای این برادر میگم که حتما خود آدم متوجه نمیشه، اما از نگاه صحی و فیزیکی امتحاناتی که گرفته میشه ممکن است در اون نمرات پایین گرفته باشه، باید نمرات عالی رو بگیره و کماندو همیشه در شب و روز در مقابله با تروریست ها جنگ میکنه. اونجا جایی است که میتونه همه افرادی که از نگاه فیزیکی و صحی برابر باشن، از نگاه اعتماد به نفس انسان‌های بسیار معتمد باشند و هم از نگاه قد و قواره و هم و انتقال تجهیزاتی که برش سپرده میشه آماده باشه، او را حتما به کماندو میپذیرند. در صورتی که این برادر سوالات بیشتری داشته باشه، او را بگوییم که به همین آدرس به وزارت دفاع بیاید که ما همراهش یک مرتبه ببینیم که او چیگونه موضوعی است و ما مشکلش حل کنیم.
اگر اینا واجد شرایط باشن و چیزی که شما یادآوری کردین انشالله همه چیز در وجودش باشه، چی وعده میکنین که چقدر امروش همکاری خواهد کردین تا مطابق به علاقه که داره به خدمت به وطن از طریق صفوف کماندو اینا در او بخش جذب شون؟
و باز هم که این بسیار ادعا داره، او را بگوین که به وزارت دفاع مراجعه بکنه که ما در مورد ازی، در مورد سن ازی، در مورد قدرت فیزیکی و صحی ازی و در مورد او چیزهایی که در نزد کماندوها به شکل بسیار جدی مورد توجه قرار میگیره دیده شوه و بعدا هر کسی که باشه و با همی خصوصیات باشه در کماندو پذیرفته میشه. ولی من میدارم که برادر چطور بسیار تاکید میکنه باید به کماندو شامل شوه و کماندو رو نپذیرفته، در حالی که کماندو خانه تمام فرزندهای رشید افغانستان.
شنونده های برنامه دا جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل خیر لابارتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما تماس گرفته و آن را مطرح کنید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
ساعت 3:44 دقیقه به وقت کابل شد. خبر تازه که اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی امروز معرفی شدند. هفتن به کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر به حیث اعضای کمیسیون شکایت های انتخاباتی برگزیده شدند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی کابل با ما و شماست. آقای پارسا سلام، نخست اگر نام های اعضا را برای ما و شنونده ها بگوین شما.
سلام بر شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. البته دقایق پیش ریاست جمهوری افغانستان نام های اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را و کمیسیون شکایات انتخاباتی را اعلام کرد. 7 نفر که در نام هایشان دیده میشه منتشر شده از طرف ریاست جمهوری، نجیب الله احمد زای است، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسی، معزولا دولتی، رفیع الله بیدار و گلاجان عبدالبدی سیاد. اینا به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شدن و همچنان 5 نفر از میان 15 نفری که از طرف کمیته گزینش به رئیس جمهور فرستاده شده بود، هر یک غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، علیرضا روحانی، حمیرا حقمل و عبدالعزیز آریایی کسایی هستند که به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین شدند و بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری قرار است این 2 کمیسیون در اولین نشست خود رئیس، معاونین و منشی کمیسیون های انتخاباتی را تعیین بکنند و بعد از او به کارش آغاز بکنند. رئیس جمهور افغانستان دقایق پیش پس از مراسم تحلیف به اعضای این 2 کمیسیون یادآور شد که این کمیسیون باید آمادگی ها را از همی حالا برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و همچنان انتخابات شوراهای ولسوالی ها آغاز بکنه و دیده شود که کدام تاریخ را کمیسیون بعد از آغاز کارش مشخص خواهد کرد برای برگزاری انتخابات ها.
بله آقای پارسا، یا اتفاق نظر از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی وجود داشت برای تعیین این افراد؟ ظاهرن که بله.
دقایق پیش بعد از سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم اظهارات داشتند و بر اساس اظهارات آقای عبدالله اتفاق نظر وجود داشته و آقای عبدالله هم استقبال کرد رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از آنچه را که ریاست جمهوری اعلام کرد نامهای افراد را به عنوان اعضای کمیسیون های انتخاباتی.
با تشکر نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی بود و جزئیات را در مورد برگزیده شدن 12 تن به حیث اعضای کمیسیون های انتخاباتی در برنامه های امروز دنبال خواهیم کرد. حالا هم برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان با میزبانی ظریف نظر.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه مصاحبه هم داریم با محترم آقای عبدالقادر آرزو، رئیس نشرات شاروالی کابل. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ظریف نظر، همه طفل ما که در مکتب میره، در مکتب قلعه گلی، البته فاصله مسافه 500 متری دروازه دان میدان هوایی بگرام است، اینمی لحظه اگر تفتش عیب باشه تماما شاگرده رو به طرف خانهشان سق دادیم که یک فرخته چوب بریم و بخاری بمانیم خود گرم میکنیم. این متعلم دست خود به خانه یا بیا یک فرخته چوب از خانه خود گرفته بره و معلمین بخاری بانه. خب وزارت معرفه بگو یا بخاری بان دیگه، اگر درس بدید شاگرد درس بده که طفل ما تا یک جای برسه، اگر نه که نمیتید پشت چوب میگردی که با آموز طفلای خود از مکتب بکشیم. گوبش کو در طول کل سال یک مضمون درس داده صاحب، یک مضمون چند مضمون آن امتحان بگره توی که ایه پسای کو وقتی که مرا درستی و 5 مضمون درستی 6 مضمون درستی باز بچه را خب 6 مضمون درست به امتحان بتم یک مضمون. طفل خودت سال تا هم سال پرسان کنید بچیم چند مضمون درست میدن؟ گفت یک مضمون پدر. آن امتحان را چند مضمون میگرن صاحب؟ و سلام.
بدون تبصره. محترم آقای عبدالقادر آرزو، رئیس نشرات شاروالی کابل، ما خدمت شما یک پیام میشنوانم صاحب، باز از شما تقاضا دارم که یک جواب ارائه کنید، بسیار خوش میشم صاحب. با اجازهتان من می پیام حال برتان میشنوانم.
بفرمایید. سلام علیکم آقای ظریف نظر، من یکی از بسندگان کوته سنگی هستم به نام عبدالله. امروز تاریخ 29 عقرب، از رو برای سیلو چوب صوف خریدیم برای زمستان، یخ در یخ بار چوب 16 چوب کم بود کده. بلیاز خدا این مردم در این بالای ملت چقدر ظلم شود همین شاروال سب چرا یک دفعه سنگ از اینا رو نمیبینه؟ شاروال سب چرا یک دفعه مراقبت نمیکنه؟ در یک خروار چوب در 80 سرچوب 16 سرچوب کمبود کرده. این غریب بیچاره از کجا پر کنه؟ غریب خروار 6500 افغانی ما را خریدیم. تشکر. ما توجهتون رو میخوام که مسئولیت در جریان بگذارین.
محترم آرزو صاحب، پیام شنیدین، چی جواب دارین بر از این موضوع صاحب؟
خدمت شما عرض کنم که از 1.5 دهه به این طرف نظام اقتصادی افغانستان بر اساس اونمو اقتصاد بازار آزاد تنظیم شده و شاروالی کابل رسما مکلفیت وظیفوی در بحث بازار و مارکت فقط از کیفیت مواد ما مسئولیت داریم که در این چند سال اخیر ریاست ساختن زیر نام صحت محیطی و محیط زیست شاروال کابل که ریاست ما مکلفیت وظیفه‌ایش هم است که از کیفیت مواد ارتزاقی، مواد سوختی و آرایشی در شهر نظارت کند. بحث بازار بدون شک یک معضل بسیار کلان است. مثلا ما در گذشته ریاستی داشتیم زیر نام کنترل قیم که ریاست مکلفیت داشت تا از نرخ و نوا و وزن و چیزهای کمی بازار نظارت کنه و دقت داشته باشه. متاسفانه امروز شرایطی که در نظام اقتصادی حکم فرماست ضرورت میره تا به اون مرحله ما برسیم. بسیار نظامنامه های نوین دنیاست که ما برش 50 سال دگام وقت داریم برای تطبیقش و این وظیفه دولت مردا و حکومت مرداست که در قسمت نظام اقتصادی مملکت اینا تجدید نظر کنن. باید اونمو پلان مرکزی و لااقل یک اقتصاد مختلط باشه که هم بازار به نحو دولت تسلط داشته باشه بالای بازار. امروز انصاف و ایمانداری ما در بسیاری از تجارها و اصناف نمیبینیم. تا یک قوی فشار بالای از یا نباشه ممکن نیست که اینا انصاف و ایمانداری داشته باشند که چنانچه برادر ما گفت که وزن سنگشان یا جنسی که اینا میخرن انصاف ندارن و باید که به شکل از اشکال اینا تحت مدیریت به نظارت قرار بگیرن. ما رسما یعنی شاروالی کابل مکلفیت نداریم که نرخ و از وجوه کمی جنس در بازار.
رئیس محترم، خیده تشرایط که به اساس قانون که این وظیفه شما نیست، خیده الترناتیف خوب باید باشه، وظیفه کی است؟
به خدمت شما عرض کنم وزارت اقتصاد افغانستان است. اینا چه برنامه باید داشته باشن در تنظیم مارکت در شهر. این وزارت اگر ما هر چیز بانیم با بازار آزاد، یک جنس در پل باغ عمومی که به انصاف صنف ما مثلا یک دکاندار از 15 روپیه میخره و بس 1 کیلومتری او را تیر پا 40 روپیه فروش میکنن و این خودش از لحاظ شرعی هم قبل نفاهش میگنیده. برای تو یک وضعیت کسانی که متخصصین اقتصاد هستن اینا بشینن بحث کنن روی بازار که لااقل من خدمت شما عرض کنم که اگر ما یک نظام اقتصادی مختلط داشته باشه، ما با سکتور اطلاعم داریم، با سکتور خصوصی، با سرمایه گذاری، با جذب سرمایه گذاری، اما یک هم سرمایه گذاری نیست که وزن سنگش 1 کیلو نوشته باشه و 0.5 کیلو باشه. یا این هم سرمایه گذاری رو ما چی کنیم و درد این مملکت بیچاره مسکین که هر روز اینجا وحشت هست که در پا میخره و 200 پا مفروشه. این وظیفه وزارت محترم اقتصاد است، وظیفه دولت مرداست، بالاتر از شاروالی کابل که بشینن سر نظام اقتصادی مملکت خود بحث کنند که آیا ما به اون شرایط رسیدیم که مثلا نظام بازار آزاد در امریکا است یا نظام بازار آزاد در اروپا است.
خوب شد رئیس که ما با شما آشنا شدیم. شما گفتین که مسئولیت کنترل جنس اجناس خود دارین که از نقطه نظر جنسیت چطور است. امی به ما بسیار زیاد یک پیام زیاد میرسه، مخصوصا در دواخانه ها ادویجات که دوو صاحب وقت تاریخش گذشته می باشه مفروشن و دیگه مثلا مواد غذایی را میگن تاریخش یکمک تغییر میتن مواد کونه را مفروشن. یا رسیب صحیح کنترل میکنین؟
خدمت شما عرض کنم که دین روز تقریبا صدها کیلو مرغ تاریخ تیز شده را، گوشت مرغ تاریخ تیز شده را از مارکت قندهار
در حضور داشت. البته که یک کمیسیونی است برای نظارت ما از کیفیت جنس در بازار مارکت که او کمیسیون متشکل از سارنوالی زوزه های امنیتی، زوزه های امنیت ملی است که اونا در یک نظارت کلی و در موجودیت از نماینده هایشان ما از مارکت جمع میکنیم و گدام میکنیم و در حضور رسانه ها و در حضور یک کمیسیون رو حریف میکنیم. تا جایی که ما با مو گردش داریم و نظارت داریم مواد آرایشی و مواد خوراکه که در شهر به نظر میرسد او رو فورا جمع‌آوری میکنیم و او رو در گزک یک ساعه دور 24 کیلومتر دور از شهر کابل است رو حریف میکنیم. خواهش داریم از مخاطبام که اگر در تو یک جایی میبینن همکاری کنن. شماره 155 فعال است هر سال والی کابل اطلاع بتن که ما فورا اقدام کنیم به جمع‌آوری اجناس و مواد خوراکی و استضاقی تاریخ گذشته.
رئیس محترم، یک موضوع دیگه است که در بسیاری از ممالک دیگه بعض کنترل های بسیار جدی است در ساحه امتحه ده. یعنی اموالی که به بازار عرضه میشه به خریدار یا داده میشه، به طور مثال میگن که تمام شیرنی باب هایی که در او شکر نشایسته ای استفاده شوه، یعنی شکری که مثلا حقیقی باشه استفاده نشه، شکری که استحصال شده باشه از مواد کیمیایی دیگه، اینا بسیار زیاد به صحت انسان ضرر داره و حتی به مرض سرطان امکانات میسرتر میسازه. در این موارد شما کدام کمیته، کمیسیون، مجلس یا اداره دارین که این چیزها رو هم در نظر بگیرین کسایی که اموال خارجی رو وارد میکنه بر از اونا گفته شده که اتر اموال در افغانستان قطعا باید نیارین، نه؟ اتر یک سیاست دارین یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که ما نوزتور یک لابوراتوار نداریم که جنسه تشخیص کنیم که جوهر قند به معارف عامش استعمال شده باشه در شیرنی باب. ما وزارتخانه های محترمی هم دادیم، مثلا پیشتر شما از ادویه گفتیم وزارت صحت عامه مکلفیت داره که نماینده هایشان در گمرک ها و در فرادات هست، اینا پیش از اینکه به مارکت عرضه میشه جلو همچو اشیای مضر گرفته شود و مثلا در باب زراعت گدام ها و قرنطینه ها وزارت محترم زراعت داره که دقت شده یا وزارت محترم ساعت آمد داره وقتی که اجناس از خارج وارد میشه در منطفه در مسرحب در گمرک باید اینا چک شده لابراتوار شده بعد از او برای بسکت بازار. اما متاسفانه میبینیم که فساد است در همورات کاری.
رئیس آقای آرزو، این مسئله فساد هیچ در نظر نگیریم، خوی فساد بیخی یک ساحه علایده است که چطور شود. منتها امی حال یک صحبت جالب که امرای شما داریم ایست که چطور این موضوع تنظیم شود. مثلا صاحب چطور تنظیم شود که این مسائل مربوط به شاروالی ها اگر باشه برشان باید بودجه داده شود جداگانه که فوق‌العاده اینا لابراتوارهای بسیار فعال داشته باشن، نیست؟ یعنی یک نوع همکاری باید باشه، این مسائل باید حل شود. خود خونه میشه که صحت مردم مورد خطر قرار بگیره، مثلا حتی بازیچه اطفال، حتی آبای آشامیدنی که در بوتلها میان، او بوتلها حتی از لحاظ صحی در بسیاری جایا اجازه ندارن که در اوج بوتلها مثلا از امو استانداردی که دولت میته پایین تر باشه. سب این چیزا چطور تنظیم شد و مردم خبر شد که چیزایی که میخورن خوب است یا نیست؟ سب
خدمت شما عرض کنم که رهبری جدید شاروال کابل هم مصمم است جلسات متعدد و متکثر در با نهادهای زیرب داریم که نهادهایی که عرضه خدمات دارند و انشالله که این موضوع را مطرح میکنیم در سطح رهبری شاروالی کابل که یک پیشنهاد صورت بگیره شاروالی کابل صاحب یک لابراتوار شود و یا این نهادهایی که مکلف هستند اینا با یک تشریک مساعی بدون شک که معضلات بسیار فراوان در سطح شهر داریم. مثلا یکی از معضلات آلودگی بصریه.
شنوندگان محترم، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل را شنیدید. قسمت باقی مانده
این مصاحبه را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان می توانید بشنوید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات